بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تسلیت این ایام ایام سوگواری سید و سالار شهیدان با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون، خصوصا عزیزانی که خدمت شما عرض کنم در مراسم اربعین حسینی حضور دارن، همه چه اون کسایی که توفیق داشتن در کربلای معلا حاضر شدن، اون عزیزانی که به قولی موسومن به بازماندگان. خب ما در واقع 11 شب گذشته، 10 شبش تو ایام محرم و یک شبم که حالا جلسه دوم در واقع میشه جلسه 12، راجع به سنت الهی داریم صحبت میکنیم، رسیدیم به این سرفصل جدید که ثابت بودن و تغییر ناپذیر بودن سنت الهی. اینو ما زمینی گفتیم بارها تو این شبها شنیدید، این چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ دلیلش چیه؟ حکمتش چیه؟ راجع میخوام حرف بزنم که علاوه بر شمولیت، یعنی شامل همه بودن و عمومیتش، سنت های الهی اجرای این سنت ها آیا دستخوش تغییر و تبدیل میشه یا نه؟ ممکنه مثلا وسط یه سنتی باشه عوض بشه یه سنت دیگه بشه؟ چطور ممکنه؟ اولا آری یا نه؟ اگر آری چطور؟ چون ما دقیقا میخواییم با فرمول های الهی زندگی کنیم، چی کار کنیم که بتونیم از اون سنت امداد خدمت شما عرض کنم بهره ببریم، چی کار کنیم که بتونیم از سنت عافیت بهره ببریم؟ اون سنت نصرت چی کار باید بکنیم شامل حالون باشه؟ مسیر خلاف رفتیم، اشتباهش رو فهمیدیم، سرزرب میشه برگشت یا نه باز یه مقدماتی نیاز داره؟ میشه همون لحظه کاری کرد؟ ببینیم چی میشه. راغب تو مفرداتش در مورد تبدیل، در میگه تبدیل در لغت به معنی چیزی را جای دیگر قرار دادن است، جعل و شی مکان آخر، یه چیزی بذار جای چی دیگه، به میگن تبدیل. یعنی مثلا یه سنتی جاشو به سنتی دیگه بده. تحویل به معنای تغییر و نقل دادن از یه جای دیگه است. مثلا میگه حولته تحویلا، یعنی چی؟ یعنی نقلته، نقلش کردیم از این موضع الی موضع آخر. خب پس دو تا احتمال در مورد سنت الهی وجود داره، یکی اونه که سنتی به سنت دیگه تبدیل میشه یا نه، دو آیا ممکنه اون سنتی رو خداوند متعال از قومی به قوم دیگه برگردونه. مثلا یه عذابی برای یه قوم مقرر شده، بیایید گروه دیگه نازل کن، چون ممکنه. خب میم آیه قرآن برات بخون. الا من تاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا من تاب و آمنه و عمل صالحن، عمل عملا صالحن، میگه اون کسی که توبه کرد، داشته خطا میکرده پس میگه توبه، تا قبلش این ذیل یه سنت دیگه‌ای بوده که هرچی هست حتما یا عذابه یا تنبیه یه چیزی، حالا این اومده شرطش رو عوض کرده، میگه الا من تابه که توبه کرد و آمنه ایمان آورده و عمل عملا صالحن، عمل جای عمل صالحی هم انجام داد، عمل درستی انجام داد. عمل صالح هم چیه؟ هم نیتش درسته، هم خود شکلش درسته، هم حسن فعلی داره، هم حسن فاعلی به اصطلاح میگن، هم خود نیت درستی. خیلی وقتا ممکنه ما کار درستی رو انجام بدیم نیتمون خوب نباشه، مثل اون شهیدی که میگفتن رفته بود برای غنیمت که بره یه خری پیدا بکنه، به گفتم برام جنگ، حالا یه به قول یه نیزه تیر یه چیزام به این خورده بکنه. خب اینو شما با شهیدی که لله جان و مالش همه چی در راه خدا میگه کی میبینی؟ خب معلومه نه. فاولائک، این خیلی عجیبه ها بچه‌ها گوش کنید دوستان، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نمیفرماد گناهاشونو پاک میکنم از این به بعد حسنه مینویسم، یه چی دیگه است ها، دقت کنید، یبدل الله تبدیل میکنم سیئاتهم گناهاشونو حسنات. عجب، انگار که یه اکسیر جادوییه، کلی این یه اندوخته داشته، اندوخته خوبی نبوده، یه بغوری بشکنی بزنی یا چوب جادویی داری ها بزنی، یو این تبدیل بشه یه شی گران قیمت. طرف تا الان هرچی اشتباه رفته تو بیابون سنگ به خود جمع کرده بوده، آورده یه کاری میکنه، ببین خوب، ببین ارحم الراحمین، یعنی این دیگه فرق، این دیگه ماها نمیتونیم انجام بدیم، ما ته تهش یارو میاد میگیم بخشیدیمت، درسته؟ خرابکاریاشو که دیگه به عنوان سرمایه نمیپذیریم که. ببین یارو فرض کن مثلا به ما قرضم قرض بالا آورده، بدهی داشته، بعد دیگه نداد. اصلا آها اینجوری بگم، این خیلی خوبه. بعد میگه آقا چطور ممکنه؟ الان میگم چطور ممکنه، شما میگه عجب. شما اینو دیدید، خودتون دیدید، طرف اومده خونتون دزدی کرده، چون سو برشو برده گرفتیش، کل لطفی که حضرت عباسی بهش بکنه چیه؟ ببخشش دیگه. یعنی دزد رو گرفتم، پلیس میاد میگه تحویل میگیره اموالو. خب یبدل الله سیئاتهم حسنات، این دیگه چی دیگه چیه؟ یعنی بگی که بخشیدمش، همه اونایی هم که برشی مال خودت. عجب، اینو کجا شما دیدی؟ در مرام و سیر اهل بیت. برای همین همه ی حرف بنده اینه که فهم قرآن بدون اهل بیت غیر ممکن است، ابدا ابدا الا یوم القیامه، امکان نداره بفهم. اهل بیت رفتارشون علیهم السلام، علیهم السلام، خدا روز به روز بر درجات این بزرگواران بیفزاید، چون به ما یاد از ما خواسته، به ما ورفع درجات از ما خواستن. ولی این دعا کنیم برای امامون، برای اولیاءمون، برای اون دعا میکنن. این چی به ما دادن که طرف میگه مثلا بچه امامو اشتباه گرفت، انداخت، خطا کرد، انداخت تو تنور سوزوند، بچه مرد. چیکار کرده؟ ماشو بخشیدش هیچی، آزاد شده هیچی، یه پولی هم بهش داده گفته باشه برو زار زندگی جای تو بنداز. انگار اصلا این کارو خوب کرده بوده. ببینید خالص کردن خودمون در مقابل خدا و توبه درست اینها. بعضی فکر میکنن مثلا توبه کنه از همون لحظه خدا صفر شروع کرد فلان، این خیلی حالت ایداله، فوق العاده است. میگه نه، من خطاهاتو تبدیل به آقا، من واقعا نمیفهمم چی. بیل عجیبه. و کان الله غفورا رحیما، بین کسی غفور و رحیمه این فرقی باید باشه یا نه؟ پیامبر میفرماد یه سری چیزا هست که باعث میشه، یه سری خلق اینا رو گوش کنید، باعث میشه من و شما اینا در وجودمون شکل بگیره، یعنی با این مدل خدا با من برخورد کنه. یکیش صدقه، صادق باشید با خودتون و با بقیه، با خودتون با بقیه با خدا. ما مثلا صدق با خودمون ندیم، خودمون دروغ میگیم. این اصلا که ویژگی متأسفانه مغز انسانی که میتونه تزیین کنه، یعنی خودمون نفهمیم، دچار خطای متوجه نمیشیم. دو، با خدا رو راست نیستیم و صدق نیت، نیتمون نمیتونیم درست کنیم، صادقانه نیست. به خدا میگه خدا مثلا پول رو بده من برام، میخوام به فقرا کمک کنم. خدا میگه خب چه به دست سوخته بازی در میاری، من کی میبینم میخوای بری کنش ماشین بخری بری دور دور؟ چرا صادق نیستی با من؟ خب همین صادقانه به خدا بگو، بگو نگاه کن من میخوام این کارم بکنم، گناه نه. خب کنارش میخوام مثلا چه میدونم حالا مثلا ماشین خوبی داشته باشم، به فقرام کمک میکنم. خدایشون انگیزه اصلی من ماشین مشتی سوار شدن است. صادق باشید با خود. حیا، اینا در روایت از اهل بیت از پیامبر گرامی اسلام به عنوان دلایلی که خدا اینجوری با ما کار بکنه، با اینجوری با ما محاسبه کنه. حسن خلق، آدم خوش اخلاق، آدم خنده رو، آدم های بشاش، آدمایی که آدم خوش اخلاقی نیستی وقتی شرایط everything is okay این درست باشه، خوش اخلاق باشه. نه، تو شرایط سختی شروع میکنه نور دادن به بقیه، محبت کردن به بقیه. اینا خیلی آدم های ارزشمنده. طرف تو اوضاش اوکیه، همه چیش درسته، فلان هنر کردی تو بخشید، سگ و گربه هم اینجوری هن. شیره انقدر یه غذا خورده میشه حسن نه تو رو شکارت کنه، حسن نه تکون بخوره. وقتی تو سختی تو خوش اخلاقی، وقتی در مقابل طرف مثلا داری اذیت داره میکنه تو خوش اخلاق میکنه، بچه داره اذیت میکنه بازم خوش اخلاقی میکنه. اینو خدا همچین جوره. شکر، آدم شکرگزار. میگه این خلافکار بود اما شکرگزار بود. این برگرده خدا باهاش ویژه تر تا میکنه. یعنی میفهمیم آقا این دارایی های ما تو وجودم، یعنی این بخش از صحبت خیلی به شر جنود میخوره. خب یه دارایی های ما در درونمون هست، اینا خوب پرداخت بشه میخره خداها، گرون میخره. امام صادق علیه السلام فرمود، خداوند به داوود علیه السلام فرمود یا داوود بنده مؤمن من هر وقت گناه بکند و توبه کند، این آیه هم اولش میگه الا من توبه، ها توبه کن، توبه هم الان میگه این چه حضرت میفرمود این چه، و گناه در ذهنش بیاید و شرمنده باشد، یعنی توبه کرده، بعد یهو این گناه میفته تو ذهنش، یه لحظه سرش موز میگه خدا منو ببخش، مثلا روم نمیشه اصلا به درگاهت نگاه کنم، دوباره راجع به اون کاری که غلطی که کردم با تو خدا صحبت کنم، حتی عذرخواهی کنم. خب این اون حس در اون تو خدا داره، این صادقانه است. برای چی گریه انقدر خوبه برای استغفار؟ برای اینکه بچه کی میزنه زیر گریه؟ به جایی که میبره. یه آدم بزرگ وقتی که اشکش بیاد میگه خدا من تسلیمم. کسی جلو خدا تسلیم باشه، شاخشونه نکشه، پدر سوختگی نداشته باشه، آه اینجوری باشه. من تمام گناهانش را تبدیل به حسنه میکنم. یه چقدر خوبه این خدا. برای میگه ما باید احمق باشه بره جهنم. واقعا. و چه خدایی که اصلا دنبال اینه که به تو حال بده. چرا باید بریم جلوی این خدا بده؟ چرا باید اون رو مقابل خودمون قرار بدیم؟ چرا باید بشیم عدو والله؟ با چه منطقی؟ خود خریعت دیگه. مصدری ها خریعت طبیعی هم نیه. واقعا یعنی کسی باید با کلی رو کرد تو جهنم. الان آخه این شرمندگی آیا داریم؟ خب سنت الهی گفتیم که از ویژگی‌هاش اجتماعیه. اگر یه جامعه متوجه خطاش بشه، خدا برکات آسمان و زمین برام، درهای آسمان و زمین براشون باز میکنه. ما اشتباه کردیم، اشتباه رأی دادیم. چرا بی خود داریم دفاع میکنیم؟ ما میشیم خودمونو میتکونیم. چرا سینه خیز بریم؟ دفعه بعد جبران میکنیم. برکات خدا به زمین و آسمان براشون میباره. الان تو جامعه جهانی شرایط یه جوری که ملت به گناهاشون افتخار میکنن، استوریش میکنن، باش لایک جمع کنن، لایک مش عرض لباش مثل خوشون جمع کنن. خب این جامعه حیا داره؟ اون فرد حیا داره؟ نگفتم شرط پیامبر چی بود؟ صدق، حیا، حسن خلق، شکر، اینا نبود؟ چه حیایی؟ بی حیاست. این انتظار داری اصلا هم بخشیدم نمیشه، چه برسی بخشیده بشه و بازم گناهاش هم تبدیل بشه به حسنه؟ عجب. حالا این در مورد سنت الهی چجوریه؟ این که گفتم الزام رابطه به سنت الهی نداشتن، کلیاتی بود. خب گناه میکنی اینجوریه، توبه کنی، واقعا یادت بیفته شرمنده بشی، سرت بیام ببخش. این شرمندگی مهمه. میگه استغفر و استغفار حیا. من از تو استغفار میکنم، استغفاری که در حالی حیا دارم، خجالت دارم میکشم. اما استغفر که استغفار رجا، امیدم دارم. همزمان استغفر که استغفار هار بن منکه لایک، من فراریم از تو، ترسانم از تو، الک به سوی تو، مثل بچه که دعواش میکنه میپره بغل خودت. استغفار حیا، استغفار رجا، استغفار هارب من که الک، استغفار خائف که من میترسم از جهنم، میترسم. من کم نیدم زبیرهایی که جهنمی شدن، کسایی کم نیدم، کسایی که تو صفین با امام بودن در جنگ بعدی روبروی امامن. من شمرهای جانبازهای جنگ فلان کم ندیدم. من بلعمه با اوراهایی که مستجاب و دعوه بوده کم ندیدم به جهنمی شدن. چرا باید به خودم اطمینان داشته باشم؟ همین عدم اطمینان به خود خیلی برای خدا ارزش داره. اینو بگم، خدا حال میکنه با این بندش، میگه ببین این پرونی، نه من هیچیم نمیشه، بچه پرون شیطون. قرآن میفرماد فلن تجدو، پیدا نمیکنی عمرن، لن نفی للابده، یعنی مورد وقت خود تلف نکن دیگه، یه چیزی لن داشت دیگه، سرکل بی خود نزن، هیچ رای نداره. فلن تجده لسنت الله تبدیلا، پس هرگز برای سنت الهی تبدیلی نمیابی. ولن تجده لسنت الله تحویلا، و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نمیابی. اینا یعنی چی؟ اینا بحث میکنیم. سنت من قد ارسلنا قبلک، این سنتیه که همواره در میان فرستادگانی قبل تو هم بوده. من رسولنا، از بین فرستاده های ما. ولا تجد لسنت سنتنا تحویلا، برای سنت ما دگرگونی نمی‌بینی. اینجا میگه سنت الله به سنت ما، اصلا وصل کرده خود به خودش، یه فاعل این سنت منم. سنت الله التي قد خلت من قبل، اینا روش ثابت و قطعی خدا مقرر کرده که از قبلم بوده، از پیش بوده، جاری بوده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز برای روش خدا تغییر و تبدیل این چیزا نخواهید. با دقت تو این آیه ها میبینیم دوتا واژه تبدیل و تحویل از سنت الهی شدیداً نفی شدن، با لن و با قطعیت و تأکید و این چیزا. این دوتا نکته رو باید بحث بکنیم راجع بشه. علامه طباطبایی تو توضیح این دوتا واژه نکاتی داره، من براتون بگم. تبدیل سنت خداوند به اینه که به این مرحوم الله میگه عذاب خداوند رو بردارن و به جایش نعمت و رفاه بگذارن، یعنی عذاب به ضدش تبدیل شه. چون ممکنه با اون یکی اینه. دو، تحویل سنت عبارت از الان با اون بخش قبلی ما چی بود؟ الان عرض کردیم قبلا. خب نسبتاشو بفهمیم. تحویل سنت یعنی یه عبارت از این که عذاب قومی رو که مستحق اونان به سوی قوم دیگه برگردونه، چون اونا مستحق این عذاب نیستن. مثلا یکی دیگه مثلا اعصاب آقای مثلا مدیر رو خراب کرده، از دست زنش ناراحته، سر کارمندش پیاده میکنه. یارو معلمه دعواش شده تو خونه با شوهرش، میاد سر بچه های مردم پیاده میکنه. این چیزا داریم. سنت خداوند نه تبدیل میپذیرد و نه تحویل. میگه منظور اینه، برای آنکه خداوند بر صراط مستقیم قرار دارد و حکم اون نه تبعیض دارد و نه استثناء. خدا تبعیض میکنه. یهودیان غیر این باور رو دارن، میگن خدا به ما که برسه همه چی مستثنا میشه، در برابر ما، در مقابل ما خدا استثناء داره. چون حرف چرتی هستن، بدیه، با عدالت خدا سازگار نیست. میدونیم برای همین هم هست که شیعه عدالت آورده تو اصول مذهبش. شیعه میگه من در عمل به عدالت، همه بقیه مردم دنیا هم میگن خدا عادله، هم دروغه دیگه. وقتی احکامشو میری میبینی نیست. شیعه یکی از بزرگترین شاخصاش اینه که عدالت محور، عدالت خواهه. میشه اینجوری گفت که تبدیل دگرگون کردن قانون، تحویل دخالت در تطبیق اون قانون. عبارت لن تجدم به این معنی نیست که تبدیل و تحویل وجود داره شما نمیتونید اونو بیابید. برای اینکه گفته میشه دمیگه مثلا بعضی موقع میخوام یه تو نمیتونی پیدا کنی، به این معنی نیستش که وجود نداره. خب عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، میگه پیدا نکردن چیزی دلیل بر این نمیشه که وجود نداشته باشه، این نیست. بلکه به این معنی که اصلا تبدیل و تحویل در سنن الهی امکان پذیر نیست. اصلا حرفشو نزن. این به این معنیه. این تعبیر در آیه‌های ما مثلا میگه ما ترا، شما نمیبینی، فل خلق الرحمن من تفاوت، یعنی در آفرینش بخشایشگر خداوند بخشایشگر هیچ تفاوتی نمیبینی. نه اینکه که هست تو نمیبینی، اصلا وجود نداره، به این معنیه. متوجه شدید؟ نکته دیگه هم این که تبدیل و تحویل تو دو تا آیه به صورت نکره و در سیاق نفیه به کار رفته. تو اصطلاح ادبیات عرب افاده عموم میکنه، یعنی هیچ نوع تبدیلی، هیچ نوع تحویلی. فکر نکن منظور مثلا فلان یه بخشش میشه بخشش، نه نخواهی. چند تا آیه قرآن بخونیم. ولقد کذبت رسل من قبلک، قبل تو هم یه سری از پیامبرا تکذیب شدن. فصبروا علی ما کذبوا، بر آنچه که تکذیب شدن و اذیت شدن و اوزو صبر کردن. حتی اتاهم نصرنا، تا اینکه اتاهم چی؟ نصرنا، نصر ما بهشون رسید. ولا مبدل لکلمات الله، این وسط دویه میفهم. خب تا اینکه بلا تغییری در چیز خدا، این مبدل لکلمات الله همون سنت الهی. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، خب و کلمات خدا رو هرگز تغییر دهنده ای نیست تا اینکه بله خبر مرسلی به شما رسید. یا آیه دیگه میفهمد لهم البشرا، یعنی بشارت برای اونا فی الحیات دنیا و الاخره، تو حیات دنیا و آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، هیچ تبدیلی در کلمات خدا نیست. ذالک هو الفوز العظیم، این همون فوز عظیمه. آیه دیگه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، سخن پروردگارت از روی راستی و عدالت. لا مبدل لکلماته، سخن او تغییر دهنده نیست، سخن او را تغییر دهنده نیست. و هو السمیع العلیم، او شنوا دانست. از این اینو زیاد داریم، تعابیر دیگه هم داریم که تغییر ناپذیر تو سنت‌های خودش خدا از واژه کلمه استفاده کرده. حالا مفسران سر این واژه و نمیدونم به تقدیر و مشیت الهی تفسیر کردن بعضیش اینجوری، اما بدون شک میتونیم بگیم یکی از مصادیق مقدرات الهی همین سنت‌های الهی است. اگر هم بخوای بگی تقدیر، یکیش همینه. علامه تو توضیح کلمه میگه کلمه در لغت، علامه طباطبایی، در لغت به معنای آنچه بر معنای تام یا ناقص دلالت میکند است. ولی خداوند در قرآن کلمه را در کلام حقی که از ناحیه خودش به عنوان قضا و مشیت بیان شده است و یا وعده هایی که از ناحیه خداوند داده شده است به کار میبره. عملا همین سنت. با اس تو این آیات بالا ما میبینم که عرض کردم که اون اسلوب اون لایه نفی که آوردن، لایه نفی جنسش، خب که تغییر پیدا کردن و تغییر دهنده کلمات خداوند عملا نفی شده، اصلا بذارید کنار، یعنی هیچ تغییری در سنت های الهی اتفاق نخواهد افتاد، هیچ تغییر دهنده ای هم وجود نداره. یعنی یه نفر میتونه یه کاری کنه، نه هیچ کاری نمیتونه. آقا من به امام حسین بخوام دیگه زیر گنبد فلانه، نه شرمنده اخلاق ورزشت، الان هیچ راهی نداره. خب اینو کلا بیایم، جریان سنن الهی تغییر نمی کند، اون سنت شرایطش فراهم باشد انجام خواهد شد. پس میگه حالا یه موقع اگه نشود چی؟ حالا وارد بحث میشه، اون یه بحث دیگه ایه که مهمه این بخش خیلی، چون اون چه که اصلا صبح تا شب مردم راجع به سنت الهی میشه، شاید من اینو واقعا با جلسه اول حرف میزدم نه جلسه دوازدهم. همه میگن لا تبدیل لسنت الله، لا تحویل لسنت الله، تغییر فلان، این یعنی چی؟ یعنی این همین که عرض کردم، یعنی مطلقا نه تغییری میبینیم، نه تغییر دهنده‌ای وجود داره، نه خدا این کار میکنه، نه یه بندی باید بگردیم یه رایی داره، نه اینجوری نیستش، از اونا نیستش. پس نتیجه حاصل میشه که چی؟ سنت های الهی تغییر ناپذیرن. چرا؟ بعضی آخوان مثلا میان اینجوری کنن که مثلا تبدیل و تحویل تو سنت های الهی از حیث انتصابشون به فاعلش، یعنی از اون جهت که اون فاعلش یعنی خداست، اگه این باشه یا معلول جهل خدا باید باشن یا عجزش، یا نمیدونه یا نمیتونه، برای همین خب اینو که هر دوتاش اصلا نقصان برای خداست و خدا اینو نداره، فلزا بذارید کنار. چرا؟ و علم ان الله به کل شیء علیم، اولا نقصان علم یا جهل نداره، به همه چی علم داره. دو و ان ربک فعال لما یرید، هر کاری به خود انجام میده، اراده کنه فعلیت پیدا میکنه، اصلا تردید نکن. باز اینجا ما یک نقطه مقابل ایدئولوژیک داریم، کیا؟ من نمیخوام به خدا بین رب بدم، یهودیا اینها خدا رو عاجز میدونن، ید الله مغلوله، میگه دست خدا بسته است، یا اون مزخرفی که تحت عنوان خدای ساعت ساز میگن، میگن خدا ساعت جهانو کوک کرده، یه ربات درست کرده، رباتی که خودش دیگه مثلا فرض یه ربات درست کنه دیگه هیچ نیازی به ما نداره، از خورشید مثلا فرض کنه دیگه نور میگه، به من و توی سازندش دیگه هیچ نیازی نداره، بعد دیگه عملا حتی با رقیب ما ممکنه چی تبدیل بشه دیگه، که عملا انسان تو نگاه اینا اینه دیگه، تو ربات وقتی شما میرید انسان یه علم نداشته یه جاودانگی، اومده چی کار کرده؟ علمو که رفته شیطون بهش یه آمار تقلب رسونده گرفته، جاودانگی مونده الان تنها فرق خدا با انسان تو جاودانگی، اونم دارن صبح تا شب مثلا زحمتشون میکشن مثلا به دست بیارن دیگه. الان حرف اینه، بخونید باب 3 توراتو، اون یکیش فکر کنم باب کتاب بهش میگم باب 11 9 چنده اونجا همینا رو میگه. ما اینجوری اعتقادی نداریم، نه قرآنمون نه اعتقاد شیعه اینه. خب ما اینو شرک میدونیم، کسی که اعتقادش فلزا میبینی دیگه، ببینی اون توحید که باز ما توی اصول مذهب و دینمون داریم ساده نیست. اینا فهم کنم مثلا وهابی اینقدر احمقن، شرک و توحید تقلیل میدن در این که مثلا شما چه میدونم رفتی توسل انجام میدن، مثلا در حرمه امام رفتی، احمقن دیگه، مثلا شرک میگه. یه نفری یکی از همین عزیزان ما تماس گرفت، خانم بود تلفنی، گفتش من سخنرانی شما رو شنیدم و فقط یه بحث سر همین نگرانم وقت مشرک نباشم، این خوبه ها، این که نگرانه، این یعنی این آدم ذاتش باش. گفتم چی؟ بعد من خودم مادرش فوت شده بود، بهش گفتم الان خودش گفت تو، من مادرم فوت شده مثلا، خیلی هم آدم قرآنی بود، باور کن لپتاپ جلوی من بود روی میز نشستم تو دفتر، قشنگ یادمه. بعد من به گوشم گفتم برو آیه فلان، من لپتاپ میزدم صدای این چرخ چرخ ورق زدن قرآن میومد، این یعنی فهرست نگاه نمیکرد، سری میدونست جای این سوره ها کجاست، یعنی آدم مأنوس بودم. بعد یه جا آخرش هم چه دلایلم آوردم، یه جا بهش گفتم دیگه تموم، به قولی آخرش بهش گفتم شما والدتون فوت شده یادگاری هم ازش داری؟ گفت بله. گفتم شده مثلا یه روسری یه چیزی پیرهنی از مادرتون مونده باشه بری بغلش گریه کنی؟ گفت بله، خیلی پیش میاد، دلم تنگ میشه اصلا میرم همین کارو. گفتم بعد اون حس مثلا بعد اون کار بری نماز بخونی نمازی بیشتر بهت میچسبه کمتر؟ گفت نه اصلا حسم احساسات درم غلیان میکنه نمازم قشنگ تر میشه. گفتم مشرک نیستی؟ بچه رفت سراغ پیرهن، گفت آقا قانع شدم، من دلایل قرآنی حدیثی کتب خودشون آوردم، اما اینجا واقعا همینه. گفت احمق، یعنی چی نفر بره سراغ مثلا حضرت یعقوب با پیرهن یوسف شفا پیدا کرده؟ مشرکه گوسفند. شما قرآن هم نمیخونید؟ این ما چه احمقایی به قرآن شدیم 8 میلیارد جمعی رو کره زمین. شرک اینه، شرک اینه که تو خود رو عاجز بدونی بری خم بشی کرنش کنی جلو آمریکا. آمریکا زورش تو نگاه شما از خدا بیشتره. همه چی شد؟ قصه این. خب حالا اینجا ممکنه این سوال مطرح بشه که آیا قوانین آفرینش و سنت الهی استثنا پذیر هم هستن؟ آیا معجزه و کارهای خارق العاده استثنا در قوانین آفرینش نیست؟ شاید متعریج جواب میده. میگه هر دوتا منفیه. خیر. نه قوانین آفرینش استثنا پذیرن، نه کارهای خارق العاده استثنا در این قوانین آفرینش. نه. اینا سر جای خودشون درستن. یعنی تو برداشتت اینه. چرا؟ به خاطر اینکه چی میشه بچه رو شما میگه آقا تغییرات تو سنت‌های جهان مشاهده میشه. این به خاطر چی؟ به دلیل تغییر در شرایطه. هر سنتی یه شرایط خاص خودشو داره. یهو اصلا دقیقه 90 یکیش عوض شد. این دیگه اون سنت برش صدق نمی‌کنه. میاد با یه قانون دیگه اجرا میشه. آقا میگه من تو لاین کندرو بودم، دقیقه 90 از اونجا 70 تا اومدم این طرف. حالا تو 110 تا میتونی بری. تو الان توی شرایط جای جدیدی هستی. عمر دیروز بود. ببین هر لحظه انسان اراده کنه وسط جهنم هور یک لحظه میاد این طرف، میره خالد در بهش میشه. هر لحظه میتونی. اون قوانین خودش داره این قوانین. آقا تغییر کرد؟ نه، سنت تغییر نکرد. این آدم اگه همونجا بمونه بعد با 70 کیلومتر بره. خودش تصمیم کرده اومده به طول گرفته به طول لاین تندرو بجه کندرو. اینا یکی دیگه است، یه چیز دیگه است. پس این قانون تغییر نکرده، شرایط تغییر کرده. اون آدم خودش رو امروز دیگه داره با قوانین جدیدی تطبیق میده. میگه منو با این زاویه دید ببینید، منو با این عینک ببینید، منو از این پنجره ببینید، منو با این قاعده ببینید. اگر مردی به طور اعجازآمیز زنده میشه، اون زنده شدن خودش قانون داره، حساب داره. اینه، بخشو فکر نکنید. یعنی خود اعجاز عقلانیت دارد. برای همین شما نمیتونی. آیا خدا میتونه کره زمین رو بکنه توی تخم و مرغ این شره برای؟ اصلا ما میگه محال عقلی نداریم. اصلا خدای ما عاقله. این اصلا چیه مطرح میکنید؟ یعنی بعضی خدا میتونه یه سنگی رو بیافرینه که خودش نتونه نابودش کنه؟ مثلا ای چرت و پرت میگن. مثلا محال عقلیه. خب محال عقلی تو دستگاه خدا هیچ راهی نداره، تو دستگاه شما داره. خب خدای شیعه عاقل است. امروز دنیا کرنش کرده در مقابل شیعه. برای چی من میگم آقای چارت این رفتار غلط رو نباید انجام داد، نمیدونم غم زنی و فلان، برای چی؟ من میگم با چارت فعل اشتباه کل اون عقلانیت زیر سوال میره. شیعه عقلانیت داره، بره به وقتش لازم باشه میره واکسن میزنه، از علم استفاده میکنه، از تکنولوژی داره استفاده میکنه. برای چی؟ از موشک داره استفاده میکنه برای احقاق حق، برای دفاع از خودش، برای تو دهن مستکبر زدن، برای دفاع از مظلوم. با خر و اسب و شمشیر میرفته میجنگیده ما اینا. اگر فرزندی مثل حضرت عیسی علیه السلام به حضرت مریم داده میشه بدون پدر متولد میشه، برخلاف سنت الهی و قانون جهان نیست. دقت کنید، معجزه است اونجا، بله. اما آیا میشود یه نفر بچه‌ای داشته باشد بدون پدر؟ بله. 2000 سال بعد، نه که اون مدلی باشه، 2000 سال بعد با این کلونینگ و در واقع با این دانش سلول بنیادین الان اثبات شده. همین الان از بدن شما، از گوشتون یه دونه سلول میرن این خودتون میتونن درست کنن. من نه که همه مؤسسه رویان و خودمون الان اینا، فقط من به شما بگم اینا آدم هم میتونن درست کنن. من ازشون پرسیدم، فقط به خاطر مسئله اخلاقی این کار نمیکنن کاملا. یعنی خود شما یه سلولی بگیرن خود شما رو تولید خود دیگه. این الان باباش کیه؟ ننش کیه؟ خود توی. یعنی مؤسسه رویانی بود 2000 سال پیش میاد دو پیغمبری هم میتونست بکنه. الان نه، اون موقع عجزه. میبینید گذر زمان. ببینید اصلا حضرت سلیمان رو ابرا میرفته. خب شما الان من و شما با هواپیما رو ابرا داریم. من نمیدونم حضرت سلیمان سوار هواپیما بودا، این محال عقلیه رو میخوام بگم. حتما اگر شما من و شما یه لپتاپ همین شکلی داشتیم میرفتیم 2000 سال پیش میتونستیم ادعای پیغمبری کنیم، مثلا شک نکن خیلی هم قبول میکردن. آره دیگه، مثلا عکس میگرفتیم ازشون به خوشون نشون میدادیم، میگفتیم تسخیرت کردیم نمیدونم چی فلان ها، صداشون رو ضبط میکردی، فیلمشون رو ضبط میکردی، خیلی کار رو میشد کرد. ابزارهایی که شما نرم افزارهایی داریم، مثلا لوکیشن پیدا بکنی نمیدونم چی، اصلا علم علم از آینده. شما مثلا کل الان برگری به 20 سال پیش، اصلا میشه سوپر تحلیلگر کل کره زمین. تمام دنیا دنبالت میگردن، میگی این موقع احتمالاً سیل بیاد، موقع احتمالاً زلزله بیاد اینجا، فلان دولت سقوط میکنه، فلان جنگ انجام میشه، فلان بهمان میشه. میگه پیشگویی کردی دیگه. پروفت یعنی پیغمبر، یعنی کسی که پروفسی داره، کسی که پیشگویی داره. درست شد؟ میبینی محال عقلی نیست، اشتباه نکنی فکر یعنی یه چیزی شد، نه همه اینا توی قواعده. اصلا قانون خدا تغییر نمیکنه عزیز من. این لا جبر ولا تفیض بل امر بین الامرن، یعنی همین، یعنی قانونا همینه، جبره. اما تو مختاری از کدام قانون تبعیت کنی، میشه اختیار. نه جبر نه اختیاری، چیز بین این دو تا همینه، همین چیزی میگه. چقدر عاقلانه است. ماتریالیستا و مادیگرا دچار این اشتباه میشن که بخش از قوانین طبیعی جهانو که به واسطه همین علوم فیزیک و علوم شیمی و مثلا چیزا مثلا کشف کردن، قانونای واقعی میدونن، بعد بقیه رو غیر واقعی و مثلا تخیل و نمیدونم این چیزا میدونن. اشتباه خودشونه. نه، بخشهایی رو که تو خبر نداری که نمیتونی. مثلا فرض کنید مثلا شما 1000 سال پیش میرفتی به ریاضیدانم راجع به فیزیک کوانتوم حرف میزدی، تو چی میگی؟ چطور بهت داری میگی راجع به ضد ماده حرف میزدی؟ ضد ماده امروز بخشی از فیزیکه، دارک انرژی بخشی از فیزیکه، نسبیت بخشی از فیزیکه، تو هنوز کشف نکردی. فلذا نگاه کنید اینجوری به شما بگم، مفهوم مثل فرشته نمیدونم، مثل روح، مثل نمیچی، اونم بخش از فیزیکه، اونم بخش از همین شناخت جهانه. تو هنوز نفهمیدی، تو هنوز ابزارشو نداری. شاید من نمیدونم یه روزی مثاله ها صرفا یه مثال تو تونستی یه ابزاری بسازی که مثلا میتونستی چه میدونم اینا رو وجودشون عدم وجودشون مثلا چه میدونم اینا رو بتونی مثلا اثبات کنی نشون بدی. بس این بخشی از اینه. ما متافیزیک رو به این معنی نگیرید که مثلا این فیزیک اصلا فیزیک نیست، نه، متافیزیک اون بخش دارک فیزیک برای توه، تو هنوز نفهمیدی چیه. ما این دینی اون علمی مزخرف چیه بابا؟ دینی علمی چیه دیگه؟ اونم بخشی از نگاه ما به هستیه. دین یعنی روش زندگی. تو روش زندگی من مثلا مریض میشم دارو اصلاف میکنم، چرا میکنم؟ آقا پس بعضی از اینا مصرف نکن، برو اون دیوونه به من چه ربطی داره؟ اون به ما چه ارتباطی داره؟ ما اماممون مریض میشده میرفته بشه دکتر، با روایت رو نمیخونی؟ پزشک بر سر امام میابردن. بله یه جای علم داشته مثلا همین داروی منکازه، میگه حضرت مثلا مریض شد آوردن بالا سرش، حضرت به پزشک گفت برو این دارو رو بساز برای من بیار، اما برو بساز بیار، من با همین مواد این ویتامین باید بدن من داشته باشه، این عنصر باید تو بدن من وجود داشته باشه بتونم زندگی کنم، چه میدونم جهاد کنم، اسب سواری کنم، شمشیر بزنم. همینه. چقدر ما روایت داریم در مورد اینو بخور اونو نخور، مخ آدم سود میکشه به خدا. چند هزار تا روایت ما داریم، روایت ما در مورد میوه انار، نمیدونم در مورد بادمجون، نمیدونم در مورد چی، ماهی، گوشت گوسفند، گوشت گاو، شیر، چی. همینه. در مورد تأثیر صدقه و دعا و دفع بلا هم همین جریان قاعده، اونم قانونه ازش بهره ببر. پس شناخت دقیق سنت‌های الهی و شرایط تحقق اونها اصلا میشه که از مهمترین کاری که نفر باید انجام بده. درست شد؟ یعنی من الان ببینم آقا خوب این دست فرمون تدرم، میگم خوب، یه آقا این اگر با 120 تا کماکان برود و فرمانش سمت مثلا چه میدونم چپ باشد، این میره توی دره. اوکی؟ ترمز گرفته فرمانش اصلاح کردن، چرا باید بره دره؟ دیگه نمیره. این قوانین جدیده دیگه. مسیر شما ادامه میده، انشاءالله به سالم مقصد میرسه. ببین چی شد؟ پس کل مسیری که تا اینجا اومده بودیم بگیم برگرده؟ نه. تا اینجا رسیده دیگه، بقیش میرسه. دیدید این بد آمدنش تبدیل شد بخشی از آمدنش، به بخشی از آمدنش. تا اونجا نمرده بود، اوکی؟ تا اونجا قصر در رفته بود، ها ماشین رو بهش نزد، خلاف هم داشت میکرد، اما اینجا بعد دیگه بعد میرفت تا دره اصلاح کرد، بعدا مثل آدم رانندگی کرد. این قانون جدیده، انگار نگاه کن تمام سیئاتش تبدیل شده به حسنش دیگه، تمام بد رانندگی کردنا بخشی از رانندگیش بوده، بالاخره تو کیلومتر 40 مثلا جاده چالوس بردش. خب این تا اینجا ماجرا. حالا میریم سراغ سرفصلش. پس ببین این تبدیل و تغییر یعنی چی؟ یعنی تو اون قواعد، من یه بار نتیجه کلی کنم، تو اون با اون قاعده هیچ تغییر نمیکنه مگه اینکه تو شرایطو تغییر بدی. شرایطو تغییر بدی، بله، شما الان ذیل یه سنت دیگه ای، هر لحظه خود تصمیم میگیری. این ساده تر من دیگه نمیشه بزنم، میگم خودش. حالا سرفصل بعدی، حتمی و قطعی بودن تحقق سنت الهی. یعنی اگر این شرایط باشد قطع به یقین انجام خواهد، هیچ کس جلوشو نمیخواد بگیره، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس نه تواناییشو داره نه خدا اجازه خواهد داد. بدونید همینی که هست. یعنی از لوازم و ویژگی های تغییر ناپذیر بودن سنت الهی چیه؟ حتمی بودنشه، قطعی بودن اون سنت الهی. خب این سنت الهی پس یه شروطی دارن برای تحققشون، اگر جاری شدن، انجام شدن، حتما جاری ساری خواهد شد، خود سنت هم اتفاق خواهد افتاد. اصل علیته معلول ذیل یه شرایطی شکل میگیره، اونا محقق باشه حتما. اینه آیاشو بخونیم. و من یت خواهش میکنم بینو دقت کنید، اون بخش سنت، نه بین که این سنت کجای آیه اومده، در مورد چی داره صحبت میکنه. اینا اصلا زندگی آدم رو دگرگون میکنه. به خدا قسم یه آدم یه عبد هیچکی جز خدا نمیشه، بس هیچکی ترجو خورد نمیکنه جز خود خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یتوکل علی الله، اگر کسی توکلش به خدا باشه، خدا رو حاضر و ناظر ببینه، با خدا وارد رابطه بشه، وارد معامله بشه، بگه به خاطر تو گناه نمیکنم، به خاطر این شرایط رعایت میکنم و به تو امید دارم، میدونم منتو جمع میکنی. و من یتوکل الله فهو حسب، به هیچ کس دیگه نیاز نداره، خدا برش بس. ان الله بالغ امره، خدا امر خودشو پیش خواهد برد و تمام میکنه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بی تردید خدا بر هر چیزی اندازه قرار داده. میگه یک حساب کتابی دارم، بنده خوب من 6 ماه طول میکشه، قدری داره، اندازه داره، اما قطعاً این وعده الهی و لا یخلف المیعاد، امکان نداره خلف وعده انجام بشه. ببین چقدر مهمه توکل. رسما داره میگه که من توکل کن، به هیچ چیز دیگه نیاز نداری، همه رو برات سر خط میکنم. فلان مسئول مملکت یه جای قرار میدم، اون زنگ بزنه دنبال تو، بده بیت کارتو انجام بده. تردید نکن، والله بالغ امره، فقط تو توکل کن. والله یحکم، و خدا حکم میکنه. لا معقب لحکمه، هیچ عقب اندازی بازدارنده ای در مقابل حکمش نیست، هیچ کس نمیتونه. و هو سریع الحساب، سریع الحساب هم هست، اصلا با سریع الحساب باشه که این کارو پیش بره. تو یه چیزی میخوای، الان میخوای، باید از قبل تمهیدات یه جای دیگه باشه، اصلا انگار این پرنده میاد و این این گلوله بهم دیگه میخورن. از قبل میداند که تو این روز میخوای، برای همین اصلا واسع و علیم باید باشد که برای تو شرطش فراهم بکنه. ما یبدل القول لدی، پیش من هیچ حکمی دگرگون نمیشه، تبدیل نمیشه. و ما انا بظلام للعبید، من که به بنده به ظلم نمی کنم، بدون این حکم قطعی انجام میشه. پس سنت های الهی از جنس امر، حکم و قول خدا. این آیاتو به 3 دسته تقسیم میشه، همین 3 دسته رو بگیم برای امشبون بس. دسته اول آیاتیه که میگه اگر زمان تحقق سنتی فرا برسه و شرایط تحقق مهیا باشه، هیچ تأخیری در تحقق اون صورت نخواهد گرفت و هیچ تخلفی اتفاق نخواهد افتاد، قطعا انجام میشه. و لکل امتن اجلون، هر امتی دوره مدتی داره. عجب، لکل امتن اجلون، هر امتی. اینجا دیگه نگفت اگر امتهایی فلان کنن مدت دارن، همه یه مدتی دارن. چی الان تا الان بی مدت دارونه؟ ما هم همینیم. فاذا جاء اجلهم، وقتی وقتشون رسید لا یستأخرون ساعه، لحظه ای تأخیر میشه. لحظه، ساعت جسارتا منظور 60 دقیقه نیست، لحظه. و لا یستقدمون، یک لحظه هم جلو نمیفته. آمریکایی‌ها تایم دارن، اماراتی‌ها تایم دارن، ترکیه یا تایم دارن، اروپایی ها تایم دارن، چینی ها تایم دارن، مغول ها تایم داشتن، بنی عباس تایم داشته، بنی امیه تایمی داشته. حالا گفتم دارن، بعد گفتم داشتن. آره 600 سال طول کشید، 200 سال طول کشید، 2 سال طول کشید، 8 ماه طول کشید. اخوان المسلمین 80 سال تئوری پردازی کرد، 8 ماه بیشتر نتونست تو مصر حکومت کن، حکومت مرسی 8 ماه. ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون، هیچ امتی از عجل خودش نه پیش میفته، نه تسبق، نه سبقت میگیره و نه عقب میفته، یستأخرون و نه به تأخیر. همینه. این که چی میشه زمانه امتی میرسه جداسا، چرا زمانش الان است، چرا اون 8 ماه، چرا اون که 80 سال، اینا با سنت دیگه ای داره. میتونست اون 8 ماه 80 ماه بشه؟ آره. مثلا میگه حکومت با کفر میمونه، با ظلم نمیمونه. معصوم میفهم، یعنی تو یه حکومت بشه که حکومت کفار نباشه، مثلا مسلمان باشه، ظالم باشه، امکان نداره. ظلم پایدار نیست، قانونه. ربا بار کجه، مال ربا تو زندگیت وارد کن، اگر زمینت نزد هر چی دلت خواست بکن، قانون. مثلا شما خدا با توی سنت دیگه قبلا تو اون ده شب براتون گفتم دیگه، مثلا وقتی که جامعه رو میخواد خدا از بین ببره، مترفها، رفاه زده ها، مایدارا، جولون بده هاشون شروع میکنن دیگه، چی بگم، جولانی میدن، طغیانی میکنن تو اون جامعه. بدونید وقتی دیدید که مترفهای جامعه دارن تو اون جامعه جولان میدن، بدونید یه زمانشون رسیده. شما همینجا وای میسیم یه چیزی تا ته اینا نمونده، بعد میگن عجب پیش بینی کردن جناب آقای دکتر. نه تو میدونی سنت و الان تایمش همینه. حالا من نمیدونم مثلا پنجشنبه است یا چهارشنبه است، من مبتنی برای سیاست سنت های الهی هم چند وقتی شو توییتی زدم، یه آیه هم بهش استناد کردم که هیچ کی نفهمید، من عمدن آیه رو نوشتم ببینم کسی میفهمه یا نه، اما هیچ کی متوجه نشد که عذاب سختی در انتظاره نتانیاهو. برای چی میتونستم توییت نزنم؟ چرا توییت زدم؟ من که یقین دارم به سنت و الهی. ما باشه دیگه. دسته دوم آیاتی هن که با صراحت تخلف در وعده های الهی و سنت الهی رد میکنن، با صراحت. افلم یی اصل لذین آمنو ان لو یشاء الله لهدن ناس جمیعا، آیا کسی که ایمان آوردن نمیدونن که اگه خدا میخواست همه مردم یه جا میتونست هدایت کنه؟ یه کار میکنه همجه جره جهنم جره چشت باشه، اصلا کی جرات میاد دعا گناه کنه؟ کارش نه، اصلا کاری میکنه روز الست تو زیادمون بود، فراموش نمیکردیم، تو ذهنمون بود دیگه، همه بچه خوب بودن همه. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد، و کسانی که کافر شدن پیوسته به سزای آنچه کردن مصیبت کوبنده‌ای به آنان میرسد یا نزدیک خانه هایشان فرود میآید تا وعده خدا فرا رسد. آری خدا وعده خود را خلاف نمیکند. اینا تایم دارن، میگه شما مؤمن خیلی سجوش نخور، من میخواستم همه روز مؤمن کنم، کار نداشت بر من خدا. نه، بعد به خودتون شما رو مختار آفریدم، فرقش مثلا همه ارزش شما انسان ها به همینه که خودت با اختیار داری سختی ها رو کنار میزنی، شدی وسیله من الهی. دوستم بین تو اون فرق باشه. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدای ما به ما بده اون چیزی که وعده کردی بر پیامبرانت، بر اون کسی که بره اون رسول فرستاده ولا تخزن ایام القیامه، ما روز قیامت رسوا خار مکن، انک لا تخلف المیعاد، که میدونیم تو اهل خلف وعده نیستیم. این دسته دوم. دسته سومی هم که آیاتی هن که به کسایی اشاره داره که اینا انتظار میکشن که سنت ها در مورد اونها در واقع آیا تخلف کرد مثلا جاری شد نشد، در مورد اینا داره صحبت کنه، هشدار میده که نه شما نگران نباشید حتما میام پدرتون هم در میارم. به کفار هشدار میده، میگه نه اصلا 100% پدرت در مورد اصلا تردید نکن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کردیم که وارد بهش میشید، ولا ما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، بعد بلاهایی که سر قبلی اومده سر شما نمیاد. با اون مدلی که با بندهای قبل از این تا کردن با شما تا نمی کنم، فازتون چیه؟ آیا پنداشتی که داخل بهش می شود در حالی که هنوز سرگذشت آنها که بیش از شما بودن به سراغ شما نیامده است؟ آنها تنگ دستی مستهم البعصا با ضراء ناخوشی دیدن به تزلزل و زلزلو تکونشون دادم تا جایی که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله، کاری که دیگه مؤمنین صداش نمی کی میرسه این چیز خدا، این کمک خدا، میگه به این به حنجراتون برسه که واقعی باشه. بچه دو ساله جیزه ها نه، واقعا باید برات غلبه کنه که اون حالت یعنی صد محض ببینی قراره بازم پا خدا وایستی. اینه همه الا ان نصر الله قریب. یا اون موقع من میگم یاری خدا میرسد، مژده آمد آگاه باشی که یاری خدا نزدیک است. الا آی حواس جمع کنید، به قولی به گوش به هوش که نصرت الهی و یاری خدا نزدیک. اینجوریه. و قالو میگن گفتن لم تمسنا نار الا ایام معدوده، ما جز یه چند روزی یه 5-6 روزی بیشتر آتش جهنم به ما نمیرسه. کی میگفتن؟ باز یهودی ها. میبینید بعد میگه چرا ما این ور ماجرا وایستدیم اونا اون ور ماجرا؟ خب همینه دیگه، تو به اینا اعتقاد داره اون نداره. برای هم ببین چه دنیایی رو ساختن همین سه تا اعتقادات، ببین چی درست کرده. ابله فکر میکنه قوم برگزیده است. همین امروز یه کلیپ یکیشون دادم بچه‌ها تو کانال مؤسسه کار کنن، داره صحبت میکنه میگه آره میدونید چرا همه جای بقیه جای دنیا خوشسالیه فلان پدرتون دم؟ به خاطر ما یهودی‌ها دیگه تو جامعتون کم شدیم، اومدیم همون اسرائیل، ما نباشیم دیگه خدا عذاب میفرسته اینجا، حضور ما باعث میشه فلان. تو توهمو نگاه کن دیوونه توشه. قل خدا میگه برو بهشون بگو، به اینایی که دارن مزخرفاتو میگن تو جامعه مدینه میمدن حرف میزدن، قل اتخذتم عند الله عهدا، قراردادی با من خدا دارید یا همچین چیزی مثلا که من بعد براتون شما جز چند روزی جز ایام معدود جهنم نرید مثلا؟ فلن یخلف الله عهده، و خدام که به عهدش چیز نمیکنه، خلاف عهدش انجام نمیده، خلف وعده نمیکنه. هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، شر و را چی به خدا نسبت میدید؟ چی یا جاهلانه چیزی را به خدا نسبت میدید؟ میگی این حرفا چی به من خدا میچسبونید؟ عهدی با من دارید؟ این حرفا چی چیه؟ نه خیلی من بیمون پدرتون هم در میرم، خوبتون هم میکنید. یه دسته چهار، من گفتم سه دسته اشتباه داشتید، چهار دسته است. آیتی که تو اونجا تصریح میکنه که شوکت و قدرت و آبادانی و سایر امور دنیوی نمیتونه مانع جریان یافتن سنت های الهی بر نابودیه امتی که زمانش و فردی که امتی که زمانش رسیده در مورد سنت الهی ما چی؟ روی جمع و جامعه نظر داریم دیگه. میجونیم میگه فکر نکن میتونی جونم اولم یه سیرو فلعرزو نمیرن به زمین گردش نکردن، نرفتن ببینن اهرام مصر رو اینا ندیدن، تخت جمشید رو ندیدن، دیوار چین رو ندیدن؟ ببین خدا خدا میگه فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، ببینه قبلا چی بود. آقا 600 سال غیر ایرانی بر ما حاکم بود، 600 سال سلجوقی ایرانی نبودن، این اومد اون رفت اسکندر، ببین یه زمانی بزرگترین اولین امپراتوری به معنی واقعی یک کلمه جهان ما تشکیل دادیم زمان هخامنشیان. چند سال گذشتی؟ 23 سال گذشت. بعد چی شد؟ اسکندر مقدونه حمله کرد، ایران سه تیکه شد. ببین خود اسکندر کجاست؟ یونان الان مثلا چی کار است تو دنیا؟ واقعا یونان چه نقشی داره؟ تو این مغولستان الان چی کار است؟ که یه زمانی تا مصر رسیده، از ژاپن تا مصر، کمی فکر کنید دیگه میخواست بره مصر رو بگیره که توسط اون ایرانی شکست خورد. کجا الان مغولستان مثلا بود و نبودشون امروز تو دنیا چه؟ یعنی فردا مثلا یه سوراخی باز شد، یه زمین باز شد، یه خصری صورت گرفت، کل مغولستان رو بلید، به کجای دنیا برمیخوره؟ مثلا نفت دنیا قطع میشه، تکنولوژی دنیا آسیب میبینه، برق دنیا قطع میشه، پزشکی دنیا آسیب میبینه. کجا میگه یه برو بچرخ؟ گنده ها رو دارم میگم، عمدن گنده ها رو دارم میگم. کانوهم اشد منهم قوه، بدون از اینا خیلی قوی تر بودن اینی که شما میبینید. راست میگه. کی دیگه به اون وسعت امپراتوری میتونه برسه؟ ها، یه زمانی 50% مردم کره زمین تحت حکومت اخوانشون بودن. کجا دیگه تو دنیا 50% میتونن زیر لایه حکومت بدن؟ الان کجا دیگه؟ مثلا آمریکا 50% جمعیت زمین تحت حکومتش عمره. کی دیگه هست؟ مثلا اروپا هست، چین هست، شوروی بوده، اینا چی؟ یا وسعت همین حکومتی که مغولا تشکیل دادن. کجا دیگه مثلا این کشوری به اون بزرگی میشه؟ و آثارن فی الارض، و در زمین آثاری پایدار اینا گذاشتن برای خودشون. ببین 5000 سال، 4000 سال، برو اهرام مصر رو ببین، 4 تا برج توی امارات دیدی رم کردی؟ برو این چه خبره؟ 5000 سال تکون نخورده اونجاست. فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق، خدا به خاطر این گناهاشون گرفته ازشون. یه شب فرعون خفه شد، غرق شد در پی کارش، و هیچ حمایتگری واقعی، حمایتگری نداشتن در مقابل این اراده الهی و این عذاب الهی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حل من محيص. چه بسیار اقوام، قرن یعنی امت، اقوامی بودن که ما قبل از اینا رو هلاک کردیم، از اینا نیرومندتر بودن و با نیروهاشون به سرزمین ها رفتن، اونا رو فتح کردن. آیا تونستن از عذاب هلاکت گریزگاهی پیابن؟ خیر. آیه دیگه، و کم اهلکنا قبل هم من قرن هم احسن و اثاثن برای این. میگه چه بسیار اقوام بود که قبل این همشون هلاکشون کردیم، از بین بردیم، تازه هم تو لوازم زندگی و حتی تو منظر و زیبایی های هم شخصی هم تمدنی میشه برداشت کرد. خب میگه خیلی از اینا بهتر بودن. من داشتم میخونم مثلا چند هزار سال پیش بوده، 2800 سال پیش، در یکی از نواحی مثلا ایتالیا از موم استفاده میکردن برای اینکه مثلا موهای زائد بدنشون رو از بین ببرن. اومده چه چیزایی هاتون یافتای تاریخیشون دارن. خب اینقدر مثلا یه قوم فوق گناهکارم بودن، دیگه نمیتونم بازش بکنم. خب میگه خیلی از شما بهتر بودن، اساس بهتری داشتن، ترتمیزتر بودن، خوشگل مشکلتر هم بودن از شما، کوشن، جلوه های تمدنی خیلی خفنتری از شما داشتن، کوشن. یارو الان نوک هرمش طلا بوده، از طلا بشقاب، کاسه بشقاب طلا غذا میخورده، الان هیچ رئیس جمهوری این کارو نمیکنه. و که ای من قریتن هی اشد قوت من قریتک التی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. چه بسیار آبادی هایی که ما که تو رو بیرون کردن، خیلی اونا نیرومندتر بودن از این که تو رو بیرون کردن، ما اونا رو هلاک کردیم، اونا رو هلاک کردیم و یاوری در برابر عذاب ما برای اونها نبود. یا توی سوره دیگر میگه چه نسلهایی که قبل اینا اومدن اهل همین مکه، هلاکشون کردیم، هم از اینا قوی تر بودن، تو شهرها رخنه کرده بودن، آیا از قدرت خدا گریزگاهی پیدا کردن؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندید خدا چیکار کرد با عاد. ارم ذات العماد، یه شهری بود صاحب ستونها، عمودهای سنگی، واقعا سخت بوده بدون این تکنولوژی ها، اینا شاهکار بوده اینه که اینو ساختن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا در هیچ جای همچین چیزی خلق نشده بود شبیه که اینو انجام داده. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، بس قوم ثمودی که بعضی من بینه بگم، بعضی ها داخل پرانتز بگم، عاد و معادل اکد میگیره. من معتقدم باید بحث تاریخ بشه، نمیشه حالا خیلی قطعیت داد. این عاد منظور احتمالا اکد باشه، چون ما در زبانهای سوری آرامی داریم که گه و که به ا تلفظ میشه، یعنی اول گه خفیفه بعد به ا تلفظ میشه. همین الان قافو مثلا قه که گه خیلی شبیه هم تلفظ میشه، خیلی جا قه و گه تلفظ میکنن. همین عراقی الان میگه اقول لک، میگه اگلک، درسته؟ خب مثلا میبینید در لبنان قه تلفظ نمیکنن، بهش حمزه تلفظ میکنن، ا تلفظ میکنن، میگن مقاومه، مقاومه رو میگن مقاومه. خب این اکد بوده کش ا تلفظ، اعد شده آد. سمودم همون سومره. خب ممکنه، حالا میخوام بگم یه سرفصلی تو ذهنتون باشه، حالا باید کاوش بشه، فکر بشه، بررسی بشه. میگه اینو صخره رو بعدشون سوراخ کرده بودن. و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب میخا. حالا اینایی که خیلی نرفته بودن به چرخنه، فکر میکنم صاحب میخ به منظور صرفا مثلا همین که ملت رو به میخ میکشید، به سلابه میکشید. کجا سلام؟ نه، این آبلیسکا میخا. واقعا شما فکر کن از یک تیکه سنگ اینو درست بکنی، چه جوری اینو صاف میکردن بدون جره صغیری؟ این چند صد تن وزن ایناست. من اون سالی که راجع به فراماسونی صحبت میکردم، یکی از این آبلیسکایی که از مصر بردن به آمریکا رو بتون نشوندم که اصلا نتونستن بلندش کنن. چند 300 سال پیش، 200 سال پیش بدنه کشتی رو سوراخ کردن، همینجوری بردن توی کشتی، بعد دوباره کشتی ترمیم کردن بردن اون طرف. اونجا هم روزی چند سانت تو آمریکا میتونستن جابجاش کنن تا آخر ببرنش اونجا با تکنولوژی جدید و فلان این چیزا، نتونستن. اون سالا چجوری میتونستن؟ فرعون نزل اوتا الذين تغافل بلا، چه طغیانی کردن اینا تو این شهرهاشون. فکثروا فی حلف فساد، فساد کثیری هم انجام. فصب علیهم ربک صوت العذاب، صوت عذاب هم چینی شلاق عذاب خدا فرستاد. ان ربک لبالمرصاد، که خدای تو در کمینه، منتهی تایمی داره، یه اندازه داره، به وقتش میرسه و وقتش برسه تمامه. لذا از نگاه یک کسی که حکیمانه میبینه برجای امارات، بله تو نماد توسعه میبینی، اما وقتی این برجا رو میبینی، خب مطرفاشون هم میبینی، کرنش در مقابل ظالمشون هم میبینی، میگه آخ آخ بدبخت ها، یه وقت تو رسید. متوجه چی شد؟ این تفاوت دیدگاهه. یک کسی که مؤمنه به این سیستم الهیست، معتقده به سنت الهی، به کسی که نیست. ببین نه فقط برجا، نه نه فقط برجا نگفتم، میگم برجا هست، مطرفشو دارم میبینم، کرنش در خیانت به جامعه اسلامی رو هم دارم میبینم، همه اینا میگم دیگه وقتتون رسیده بابا، اینا تازه دور جدید توسعه رو میخوان، شو واسطه شو توسعه شون هم میبینی. امشب یادتون باشه، این سخنرانی یادتون باشه، این توسعه شون هم شما میبینی. اما اون کسی که وایستاده پا خدا، ببین خدا چجور نصرت بشه برسه. خب برای امشب کافیه، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. اللهم عجل ولی کل فرج ولا عافیت من نصر و جعل من خیر عوانی و انصار و المستشهدین بیننا. ان شاء الله خدا همه ما و شما را از مسببین است و خیر در ظهور حضرت ولی از قرار بده. ان شاء الله این اتفاقات رو منتج به ظهور قرار بگیره، در ایام عمر خودمون ظهور حضرت ببینیم. هر اون چیزی که خدا تقدیر فرموده ما تابع امر الهی. هزار سالی سخت بر ما، میگیم چشم، یک ثانیه دیگه بازم میگیم چشم، حکم آنچه تو فرمایی، حکم و امر از آن تو سیاه خدا. یا علی.